ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایران میگوید تورم به 17% رسیده است. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران از قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه ایران انتقاد کرد. و پاکستان برای بررسی پرونده های تروریستی دادگاه های ویژه راه اندازی می کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رسیدن تورم به رقم 17% خبر داد و گفت در مدت 16 ماه کار دولت 11 تورم از 40% به 17% رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی روز چهارشنبه در شهر بیرجند با ارائه آماری از وضعیت اقتصادی ایران به گزارش تازه بانک مرکزی اشاره کرد و گفت مجموعاً در 6 ماه ابتدای سال دارای رشد اقتصادی 4% بودیم. او همچنین با اشاره به 6 ماه رشد اقتصادی در ایران آن را به معنی آغاز رونق اقتصادی دانست. رئیس جمهوری ایران همچنین کاهش اخیر قیمت نفت را نتیجه توطئه نفتی خواند، اما گفت قیمت نفت هم به صورت فعلی باقی نخواهد ماند. در همین ارتباط رضا علیزاده گفتگویی را داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، و در ابتدا از آقای خاوند پرسیده چه داده‌هایی برای اعلام فصلی تازه در اقتصاد ایران مورد استناد آقای روحانی قرار گرفته. فریدون خاوند:
شور و شوق آقای روحانی در بیرجند اونطوری که خود ایشان گفتند بر 2 شاخص کلیدی اقتصاد کلان ایران متکی بود که یکی نرخ تورم هست و دومی نرخ رشد. ایشان از کاهش نرخ تورم ایران به 17% خبر دادند که احتمالاً رقمی است که در مورد آذر ماه از طرف بانک مرکزی در اختیار ایشون قرار گرفته و هنوز رسما اعلام نشده. ما نرخ تورم آبان ماه رو داریم که 18.2% است. اینکه دولت 11 اقتصاد ایران رو با تورم 41% تحویل گرفته باشه و حالا به تورم 17% رسیده باشه عامل مهمی است طبعا در خوشبینی حسن روحانی. دومین موردی که رئیس جمهوری بر اون تأکید کرد خروج اقتصاد ایران از رکود هست بر پایه گزارش 3 شنبه شب بانک مرکزی که گفته نرخ رشد کشور در 6 ماهه اول سال جاری رسیده به 4%. با تکیه بر این 2 شاخص رئیس دولت میگه که ایران دوره رکود تورمی رو پشت سر گذاشته.
ولی آقای خاوند، آیا با قاطعیت میشه گفت که اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شده؟
در اینکه اقتصاد ایران نسبت به دوره پایانی دولت 10 در وضعیت باثبات‌تری قرار گرفته و شاخص‌های اقتصادی بهتری داره، به خصوص در زمینه تورم و نرخ رشد حرفی نیست. با این حال اشتباه خطرناکی خواهد بود اگر فکر کنیم که کشتی اقتصاد کشور از منطقه طوفانی بیرون اومده. اقتصاد ایران همچنان در حالت اضطراری هست، واحدهای تولیدی به دلایل گوناگون در وضعیت سختی هستند، پایین‌تر رفتن تورم از سطح فعلی هم با اماها و چراهای زیادی روبرو هست، به خصوص به این دلیل که آهنگ رشد نقدینگی در سطح بالایی است، در بازار ارز نرخ دلار در سربالایی است و دولت هم از امکانات لازم برای پشتیبانی از پول ملی برخوردار نیست و تازه می‌دونیم که حفظ مصنوعی ارزش دلار هم کار درستی نیست. از اون گذشته لایحه بودجه 1394 با نفت بشکه‌ای 72 دلار بسته شده و با توجه به وضعیت بازار نفت امکان اینکه درآمدهای ارزی مورد انتظار از محل این کالا تأمین نشه بسیار زیاده.
آقای روحانی دیروز در بیرجند به مردم اطمینان داد که قیمت نفت توی وضعیت فعلی نمیمونه و قیمت این کالا یک بار دیگه بالا میره. شما چی فکر میکنید در این باره؟
تردیدی نیست که قیمت نفت بالا و پایین میره و مسلماً بار دیگر اوج خواهد گرفت، ولی کی؟ بودجه یک کشور رو بر پایه امید و آرزو نمیشه تنظیم کرد. داده های فعلی بازار نشون میده که دست کم در 6 ماه آینده رکود بازار نفت ادامه پیدا میکنه. به احتمال زیاد مجلس هم در شرایط فعلی با نفت 72 دلار که در لایحه بودجه آقای روحانی مبنا قرار گرفته کنار نخواهد اومد.
گزارش گفتگوی رو شنیدید از فریدون خاوند. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر از ایران. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از تصویب قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه ایران گفت که در این قطعنامه ادعاهای به گفته او کذب قبلی با رنگ و لعابی جدید تکرار شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی انجام اعدام گروهی و پنهان در ایران را نیز رد کرده و گفته مدعیان این اتفاق اسامی، زمان و مکان چنین اعدام‌هایی را اعلام کنند تا پاسخ‌های لازم را به آنان بدهیم. روز چهارشنبه 27 آذر ماه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 86 رأی موافق و 36 رأی مخالف قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. در این قطعنامه نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده بود. از دیگر سو خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 3 دی ماه در گزارش خبر داد که از اوایل هفته جاری و با آغاز فیلترینگ هوشمند به گفته این خبرگزاری صفحات غیر اخلاقی شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران مسدود شده. طبق این گزارش دسترسی به دیگر صفحات این سایت همچنان ممکنه. اینستاگرام یک شبکه اجتماعی اینترنتی محبوب با صدها میلیون کاربر در سراسر جهانه که از اون برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده میشه. رضا جمالی در همین ارتباط گزارشی رو تهیه کرده که با هم بشنویم.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 3 دی ماه از اجرایی شدن فیلترینگ هوشمند از اوایل هفته جاری در ایران خبر داد. آنطور که این خبرگزاری نوشته، برخی صفحات غیر اخلاقی شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی این اقدام در ایران مسدود شده، اما دسترسی به دیگر صفحات این سایت همچنان ممکن است. در همین رابطه خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی خبر داد برخی از صفحات اینستاگرام از شامگاه سه‌شنبه 2 دی ماه در ایران فیلتر شدند. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی شود، بلکه بخشی از محتوای مسئله داری که توسط این نرم افزار مشخص شده باشد از دسترسی کاربران خارج خواهد شد. اینستاگرام یک شبکه اجتماعی اینترنت شناخته شده با صدها میلیون کاربر در سراسر جهان است که از آن برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده می شود. این سرویس در سال 2012 میلادی توسط فیسبوک به مبلغ 1 میلیارد دلار خریداری شد. رمضان علی صبحانی فرد عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای فضای مجازی در ایران آبان ماه گذشته با اشاره به فیلتر نشدن شبکه اینستاگرام از دادن مهلت به وزارت ارتباطات برای پالایش این شبکه اجتماعی خبر داده بود. پیشتر محمود واعظی وزیر ارتباطات از اجرایی شدن مرحله اول فیلترینگ هوشمند ظرف 1 ماه آینده خبر داده بود و اضافه کرده بود که مرحله دوم این طرح ظرف 3 ماه و مرحله سوم آن ظرف 6 ماه در کشور به طور کامل اجرا می شود. در حالی خبر اجرایی شدن فیلترینگ هوشمند بر روی سایت اینستاگرام منتشر می شود که پیشتر قوه قضاییه از دولت حسن روحانی خواسته بود تا در قبال مسدود و یا محدودسازی 2 شبکه اجتماعی دیگر وایبر و واتس اپ اقدام کند. غلام حسین محسنی اجایی معاون اول قوه قضاییه ایران در اواخر شهریور ماه امسال با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود ظرف حداکثر 1 ماه شبکه‌های اجتماعی را مسدود و یا به طور مؤثر کنترل کند، چون در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به مسدودسازی آنها اقدام خواهد کرد. در هفته های گذشته برخی از رسانه‌ها در ایران خبر داده بودند که فیلترینگ هوشمند جایگزین مسدودسازی کامل شبکه‌های اجتماعی شده است. در همین زمینه خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه 11 آذر در گزارشی نوشت که به نظر می‌رسد میان ارگان‌های مربوطه درباره طرح فیلترینگ هوشمند اجماع حاصل شده است. علی جنتی وزیر ارشاد روز چهارشنبه 19 آذر گفته بود که حسن روحانی دستور بازماندن شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در ایران را صادر کرده و با فیلتر شدن این وبسایت‌ها موافق نیست.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. یک خبر دیگر، نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس پرونده های تروریستی در دادگاه های ویژه و تحت نظارت مقام های نظامی بررسی خواهند شد. نواز شریف این سخنان را پس از دیدار با مقام‌های سیاسی و نظامی برای رایزنی درباره طرح‌های امنیتی جدید علیه ستیزه‌جویی ابراز کرد. هفته گذشته در حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور پاکستان دست کم 140 نفر که اغلب کودک بودند کشته شدند. به دنبال این حادثه دولت پاکستان اجرای حکم اعدام برای متهمان پرونده‌های تروریستی را از سر گرفت. اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از این اقدام پاکستان مجازات مرگ را شیوه مؤثری برای مبارزه با تروریسم ندانست. و محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 3 نفر خبر داد که به گفته او قصد انجام عملیات انتحاری در هیئت‌های مذهبی تهران را داشتند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای علوی بدون اشاره به نام افراد دستگیر شده آنها را از سرکردگان گروهک‌های تروریستی خوانده و گفته این افراد در مرز ایران توسط هنگ مرزی دستگیر شدند. اما امروز ساعت 1 به وقت ایران در رادیو فردا چه خواهید شنید؟
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و در ادامه، در نزاع بر سر حمله سایبری به سونی پیکچرز، ژاپن از بیم امکان حملات سایبری کره شمالی تدابیر امنیتی خود را آغاز کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ژاپن که در پروسه ایمنسازی زیرساخت‌های آن کشور نقش دارد گزارش داده است کارشناسان دفاع سایبری، دیپلمات‌ها و سیاستگزاران با کار در طول تعطیلات آخر هفته در دفتر نخست وزیر شینزو آبه این تلاش را آغاز کردند. این مقام که نامش برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته است دولت در تلاش است تا اطمینان حاصل شود که در واکنش به هر گونه تهدید کارکردهای اصلیش می توانند در برابر هر گونه حمله سایبری به فعالیت خود ادامه دهند و همزمان خدمات اساسی چون شبکه برق، گازرسانی و شبکه‌های حمل و نقل برقرار می مانند. مرکز دولتی امنیت اطلاعات ملی که از طریق وزارتخانه‌های مختلف کار می کند به شرکت‌ها فشار آورده تا امنیت خود را مقابل حملات سایبری بهبود بخشند. در همین حال کاخ سفید واشنگتن میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم سونی پیکچرز برای نمایش فیلم کمدی The Interview مصاحبه در برخی سینماهای آمریکا استقبال کرده است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اریک شولتز روز سه‌شنبه در بیانیه ای اعلام داشت آمریکا معتقد به آزادی بیان و حق بیان هنری است. فیلم کمدی The Interview مصاحبه که درباره توطئه تخیلی برای سوء قصد به دیکتاتور کره شمالی کیم جونگ اون است، انتظار می رود روز پنجشنبه 25 دسامبر در 200 سینما که اغلب تماشاخانه های عمومی مستقل و مراکز هنری هستند به نمایش درآید.
3 weeks from tonight I will be traveling to Pyongyang, North Korea to interview President Kim Jong Un.
سونی پیکچرز ابتدا به دنبال حمله سایبری و تهدیدات علیه سینماها برنامه نمایش این فیلم را لغو کرد. واشنگتن پیونگیانگ را به حمله سایبری جهت جلوگیری از نمایش فیلم متهم نمود و اوباما واکنش متناسبی را قول داد. کره شمالی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه متحمل قطع اینترنت خود برای ساعات متوالی شد، گرچه روشن نیست دلیل این اختلال چه بود. در تحولی دیگر، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است ماموران تحقیق روز چهارشنبه گفتند فرد مظنون در حمله سایبری و سرقت اطلاعاتی از نیروگاه‌های کره جنوبی از چند آدرس اینترنتی مستقر در چین استفاده کرده است. واحد جنگ سایبری وزارت دفاع کره جنوبی پس از آنکه هفته گذشته اطلاعات مختلفی درباره اداره نیروگاه‌های هسته‌ای آن کشور در یک شبکه اجتماعی اینترنت منتشر شد، تدابیر امنیتی را افزایش داده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور ما رو به پایان این بخش خبری می‌رسونه.